بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتقه فيها طويلا. به صحت نورانی امام زمان علیه السلام تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. اول شکرگزاری میکنم و سپاسگزاری میکنم از سروران عزیزی که این کتاب رو تهیه کردن و همراه با گفتن این بنده حقیر خودشون هم مطالعه میکنن. این خوبیای زیادی داره، یکی ای که فرهنگ کتابخانی بینمون رایج‌تر میشه و وقتی یک متنی رو آدم بخونه و ازش بشنوه این بیشتر در ذهن و جان انسان میمانه. بعدم این که خیلی از مطالبی که ایشون گفتن به خصوص بعض جملاتشون از روح پاک ایشون نشأت گرفته، بنده نمیتونم قرائتش کنم، از اودش بر نمیام، خود دوستان وقتی بخونن نافع تره. و دیگرم این که به ما این فرصت رو میده که بعضی قسمت ها رو واگذار کنیم و بعضی قسمت ها رو مثال ها رو نو بکنیم یا اشارات رو بست بدیم و توضیح بیشتر بدیم و این خلاصه کار بسیار خوبی است که انشالله خدا ما رو قدردان شما قرار بده. دوستان خوبی که زحمت میکشیدن، همونایی که تلاش کردن کتاب در اختیار قرار دادن، همون خانم ها و آقایونی که تهیه کردن و میخونن. به اینجا رسیدیم که توحید مسئولیت زا و توحیدی که تعهد آوره، که توحید قرآن چنینه، به مثابه یک قطعنامه است. ماده اول این قطعنامه اینه که هیچ کسی حق نداره، انسان حق نداره هیچ کس و هیچ چیزی رو جز خدا عبودیت بکنه. بعد فرمود که در فرهنگ قرآن اطاعتم عبودیته. آیاتش رو خون، مجال نیست ما ادامه بدیم که روایات تو این زمینه بسیار زیادن که صراحتن معصوم میفرمای عبودیت یعنی اطاعت کردن از مردان، کسی پی اطاعت کسی بیفته یعنی عبودیتش کرده. اینها بحثاش گذشت و صراحتن حالا در آیه که انشاءالله امروز مجال بشه بخونیم خدمتتون فرمود که ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما از دیگران غیر خدا اطاعت کنید شما مشرکید. صریح قرآن آیه 121 انعام که اینها رو باید انسان جدی بگیره. اتهام شرک اتهام بزرگی است، تخلص از اون در برزخ و قیامت آسان نیست. و این جور شرکه را هم نمیشه گفت شرک خفیه که کل ریا ان شرک یا هر بدی اخلاقی شرکه، نه خیلی اینا شرک خفی هم نیست، اینها در حوزه ربوبیت الهی شریک قائل شدنه. حکم را به جز خدا به دست کس دیگر دادن، این شرک آشکاره، این شرک پنهان نیست که همه یه جوری دارن به جز اولیاء خدا به جز موحدین عالم همه از شرک اخلاقی مسئول نیستن. انسان در هر گناهی هم مشرکه، اون شرک خفیه. هر گناهی که حتی از سر شهوت انجام بشه، نه از سر لج خدای متعال. بعض از متکلمین ما این رو هم بیان کردن که چون انسان شهوت خودش رو تو اون زمینه، هوای نفس خودش رو تو اون زمینه میپذیره، نه دستور خدا رو، اونم شرکه. هیچ گناهی نیست مگر اینکه شرک. اینو اشاره کردیم جلسات اول. هیچ عبادتی هیچ دستوری نیست مگر اینکه توحیده و هیچ گناهی هم نیست مگر اینکه شرکه. ای که واضحه همه گناهان شرکن، اما اینا شرک خفی هن، شرک اخلاقی هن.
امید است که خدا اینها رو ببخشه از بندگانش. امید است وقتی از سر ستیز با خدا نبوده، از سر رد کردن دست خدای متعال نبوده، امیده که با غفرانها و شب قدرها و استغفارها و اینها چی بشه. گرچه همین آتش بزرگی به جان اولیای خدا میندازه که مگه میشه ما سر بالشتی بگذاریم در حالی که مشرک مرده ایم؟ خب صراحتن ما مظلوم میفرماد کل ریا این شرک، شرک. خب نمیشه آدم خاطر جمع با اینها رد بشه. تازه همه اینها رو شرک خفی میدانن، اما شرک در حوزه ربوبیت تشریعی که انسان بیاد یک کس دیگر رو به جز خدا قانون گذار بکنه، او دیگه شرک خفی نیست، او شرک جلیست. چرا؟ چون تو نصاب توحید داری میدزدی. توحید، توحید در خالقیت که فقط او خالق است. حالا به اذن الله تعالی فرشتگانی اولیایی هم میتونن کمک بدن، یا کمک که معنا نداره، یعنی تجلی بکنن، ظهور بدن، مثل عیسی که خلق بکنه، اونا به اذن الله تعالی است، اونا مقابل خدا نیست. خب دست خداست که از عیسی میاد بیرون چیزی رو خلق میکنه و امثال اینا. خب خالق فقط خدا، رب تکوینی فقط خدا، خلق میکند و به سرانجام میرساند. به سرانجام رساندن یک موجود رو بهش میگن تربیت کردن اون موجود. یک دانه گندم رو تا 700 دانه پیگیری میکنه، یک انسانی رو تا برزخ و قیامت راهبری میکنه. این ربوبیت تکوینی فقط اوست، ولو بازم فرشتگانی تر امرن و کمک میکنن. سه، ربوبیت تشریعی، فقط او حق قانون گذاری دارد، ولا غیر. فقط او حق قانون گذاری دارد. چقدر اینهایی که فهم توحیدی دارن خوب میفهمن این حرف رو. آیت الله جوادی آملی، یکی در کتاب فلسفه حقوق و بشرش، یکی هم در کتاب ولایت فقیهش، در هر دو جا این فرمایشو داره که دموکراسی به معنای غربی شرک مشاعه. چه یه فرعونی جا خدا حرف بزنه، چه اکثریت مردم، هر چی که خدا نبود شرکه. اینو اسمش میذارن شرک مشاع، مثل زمین مشاع که دارید صاحبا متفاوتن، همه توش سهمی دارن، معلوم نیست کی کجاست. تو این شرک هم مشاعه، همه سهم دارن، تازه اگر اکثریت باشن. چه کو اکثریت؟ دموکراسی های دنیا کجاش اکثریت پیدا میشه که واقعا اکثریت بر اقلیت حکومت کنن؟ معروف تو کتاباست، واقعیت عینی برید ببینید اصلا یه همچی اتفاقی تو دنیا داره میفته، اکثریتی بر اقلیت حکومت میکنن. اینا نیست. رئیس جمهور آمریکا بعضی دوره‌ها نماینده 16% 17% مردم آمریکاست، زیر 20%. بقیه یا شرکت نکردن یا به رقیب رای دادن، بعد میگیم حکومت اکثریت. حالا اکثریتش نیستی چی؟ اصلا اکثریت مطلق هم باشه، 99% دارن حکومت میکنن بر خودشون و بر اون 1%. جایی که خدا دستور دارد، یه وقت منطقه الفراغ دستوری جل نکرده سمت راست رانندگی کنیم و سمت چپ، منطقه الفراغ حوزه اباحاته، اونجا شما بگو. اما جایی که حکم دارد زیر حکم خدا بزنی خودت، فکر نکنیم ما اگر مردم رو گذاشتیم جا فرعون شرک تخلص پیدا میکنیم. یه بوتی امروز هست در دنیا به نام دمو، مردم، کسی هم جرئت نمیکنه باش حرف بزنه. فکر میکنیم البته خودشون مستبدین اینقدر زور گفتن به مردم در طول تاریخ که انه چاره ای نداریم به جزی که بریم سراغ مردم فقط. اما مردم و مقابل خدا نه، مردمی که بندگان خدا هستن رعایتشون لازمه، که حالا مجالش نیست اینا تحقیقاتش و ریزکاریاش، خب الان مجال بررسیش نیست که کسی دوباره از اووریش هم سوء استفاده نکنه. که خلاصه طاغوت دو شعبه دارد، یک تفرعون که همین تو دموکراسی ها هست، یک فرعونیت. یه فرعون یه تفرعون، فرعون یه شخص، تفرعون همه سر هم فرعونن، جا خدا حرف میزنن، فرقی نمیکنه. این هم شرکه. اینا رو باید آدم بشناسه و پرهیز بکنه. در جامعه دینی حتما اینها نیازه به تطهیر دارن. اگر یه دموکراسی میخواد بیاد در فرهنگ اسلامی وارد بشه، اون چیزی که میگیمش مردم سالاری دینی، حتما باید حساب و کتابش معلوم بشه که کجاست، نسبتش با احکام الله چیه. اینی که مثلا شما شورای نگهبان درست میکنی میگذاری در مرکز دموکراسی، یعنی مجلس شورا، این به خاطر همینه که باید تصویب ها مغایر حکم الله نباشه. الان شورای نگهبان اصل این نهاد، حالا کسی بگه شخص یا دو شخصش گلمنده، اونو بحثای سیاسیه. اصل این نهاد عامل مطهر دموکراسی هاست که از شرک درش بیاره و تبدیلش کنه به ایمان، مثل مشروبی، مثل یک مایه سکراوری، یه عصیر عنبی که جوشیده و ای تا دو سومش نره تطهیر نمیشه، مطهرشه، پاکش بکنه و وقت بشه شیره انگور شما بخوریش. چه چیزی دموکراسی رو میکنه مردم سالاری دینی؟ یک چیز مست کننده نجس رو، که حالا اون نجاسه هیچ نجاستی به اندازه شرک نیست، بکنه جزء ایمان و متعلقات ایمان، که الحمدلله یکی از بهترین روش های حکومت داری است مردم سالاری دینی، الگوی عالی است برای دنیا که مردم رو جذب به اسلام و تشیع بکنه اگه خوب بتونیم عودش بر بیاییم. او چیزی که تطهیرش میکنه یک چیزی مثل ولایت فقیه، یک چیزی مثل شورای نگهبان، اینها مهمن، به لحاظ عقیدتی باید توش نظر کرد، نه فقط به لحاظ سیاسی. خیلی دوستان باید مراقب باشن حب و بغضهای سیاسی اونها رو از جناح‌بندی های سیاسی که هیچ اشکال هم نداره، حالا این آدم بد، من اینو قبولش ندارم، من فلان رد اعمال نظرش رو قبول ندارم، اشکال نداره، اونا بحث‌های سیاسیه، نکشوندشون که یک چیز مهمی رو به لحاظ حب و بغضهای سیاسیشون انکار بکنن، بگن این اصلا نباید باشه، نه او بده، او بده، او وقت نتیجه خیلی فاسد داره. خب مثل اینها بسیارن. ایشون خودش چند تا مثال زد، گفت اصلا قانون غیر الهی. آقا قانون، مگر جامعه بی قانون ممکنه؟ هرج و مرج که نمیشه، قانون. ولی تو فکر میکنی به معنی که از هرج و مرج در آمدی، آمدی گفتی قانون، او وقتی که میشه الهی؟ قانون باید الهی باشه تا محترم باشه. قانون غیر الهی شرکه. تو اگر در جامعه ای زندگی میکنی که قوانینش غیر الهی هستن، البته حق نداری هرج و مرج بکنی. شنیدید بارها علمای اسلام زیاد گفتن که تو اون کشورهای جور نیست که بگی قانون اونا برای خودشون، ما از چراغ قرمز رد میشیم، ما بانک ها اگه بتونیم دستبرد بزنیم میزنیم، این بانک خود ربویه. نه اینو هیچ فقیه این فتوا رو نداده که بری آشوب درست کنی تو کشورهای دیگه. ولی اگر قوانین غیر الهی ان، مجال نیست عرض بکنم، آیات بسیاری دستور به هجرت میدن، تو باید از اینجا هجرت کنی. در کلمات آیت الله بهجت چقدر تأکید سر این مسئله در زمان ماست، میگه مگه یه مسلمانی حق داره همینطور یه جایی زندگی بکنه که قوانینش غیر الهی ان؟ و قوانین غیر الهی به زندگی فردی و اجتماعی او وارد میشن، اثر میکنن، هیچ اضطراری هم نداره. اگر یه دار ایمانی تشکیل شد، یه جایی که قانونهای اسلام داره اجرا میشه یا به سمت اجرای قوانین اسلام میرن، تو موظفی از اونجا اجرت کنی بیای اینجا، این مسلمانیست. خب حالا اگر کسی در زمان حکومت اسلامی از قانون و اجرای اسلام فرار کرد رفت اونجا، اینو ما میتونیم بهش بگیم مسلمان واقعی؟ اینو بهش میشه گفت موحد اونجوری که قرآن میگه؟ برید نگاه بکنید در نیویورک و در شهرهای دیگر آمریکایی و اروپایی، سابقا دوستانی که اونجا بودن برای ما تعریف میکردن، 10 سال و 8 سال و اینها بیشتر اونجا بودن، اینجور میگفتن، آدم های کارشناس میگفتن که مثلا عراقی ها بهترین مؤمنین نیویورک هستن، بیدین ترین ها، حالا دیگه همه تک تک افراد منظور نیست قطعا، جوی غالبی، بیدین ترین ها ایرانی ها هستن. وجهش هم روشن، او از صدام فرار کرده آمده، این هم خمینی فرار کرده، خب معلوم رفت اونجا چیکار کنه؟ حالا او که رفته درس بخونه، او که اونجا کار سیاسی داره، او که اینا خود دیگه واضحه، اینا استثناء هن. نه، اونهایی که از این قوانین خدا فرار کردن. آقا گفتن حجاب الزامی است، یه تعدادی گفتن پاسپورت بگی بریم که اینجا جا زندگی نیست. اینطور نیست؟ خب اینو نمیشه گفت ایمان. قرآن به این آدم نمیگه موحد. یه تو داری دنبال قانون، از قانون الهی فرار میکنی، میری زیر قانون طاغوت، بعد میگی من مؤمنم. این شرک جلیه، شرک خفی نیست. مثل این مثال ها زیاد میتونید پیدا کنید. خب نظم اجتماعی از آن جمله چیزهایی که پیروی کردنش عبادت کردن است، نظم اجتماعی است. از یک نظامی، از یک نظمی، از یک بالا پایینی، از نهادهایی و نقشی که پیدا شده شما بپذیری، تسلیم اون بشی، و در حالی که اون الهی نیست، او تنظیم تنظیم الهی نیست. خب تو مشرک میشی یه جور. ببینید آیا ما تا حالا قرآن رو به این خوندیم و ایشون هم منبعش قرآنه ها، روایتی نیست که کسی بگه حالا همچی اصل مهم اعتقادی رو با روایت میخوای ثابت کنی با یه خبر واحدی، نه قرآن، قرآن اینو میگه. سنت ها، آداب، رسوم، اینها میتونن باشن، اینا همش میتونن از مصادیق عبادت باشن. بله مالک اشتر رو وقتی فرستاد امیرالمومنین تو مصر، گفت نگاه کن رسومی که خوبه و اینا اونا رو بذار، اما رسومی که جاهلی است در مقابل حکم الله، اینجا خدا یه چیز دیگه دستور داده، اونا رو نباید آدم بپذیره. اگر پذیرفتی، اطاعت کردی، عبادت کردی، چه چیزی را؟ رسم و رسوم را، رسم و رسوم را. خدا گفته دختر باید رضایت داشته باشه برای عقد، یه رسم جاهلی اونو هنوز مثلا فرض کنید بچه هست و عقد یک کسی دیگه در آورده و همه هم بپذیرن. خدا اینجا حرف داره، تو داری میزنی زیر حرف خدا. این عبادت کردن غیر خداست، این آدم رو مشرک میکنه. و مثل اینها بسیار. من نمیدونم فردا انشاءالله مجال بشه یه خورده تو این زمینه بیشتر حرف بزنیم از بعضی چیزا، ظلم هایی که به زنان میشه در دیروز عالم و امروز عالم که با توحید سازگار نیست. پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ به سنت ها و آداب عمل نکنیم؟ از نظم و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؟ لکن سعی کن این همه خدایی باشد تا تو را در حال اطاعت، در حال تبعیت بنده خدا و مشغول عبادت باشی. این مهمه. خب بعد میفرماید اصلا همه انبیای الهی اومدن این رسوم جاهلی رو از پیش پای بشر بردارن تا اون موحد باشه، اونو از شرک درش بیارن. همه انبیای عظام الهی آمدن تا مردم را موحد کنن. موحد یعنی چی؟ یعنی زیر، یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا را از دست و گردن آنها باز کنن. خود قرآن به این معنا تصریح میکند و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبری رو فرستاد آیه 157 سوره اعراف که این بارهای سنگین و غل و زنجیرهایی که دست و پاشون بود باز کنه. خود چه غل زنجیری بود؟ همین آدم و رسوم غلط، برای بت قربانی کنه و زن رو شی حساب کنه، نه آدم. اینا رسوم غلطه، رسوم غلطه. و افتخار کنید به پیغمبرتون. پیغمبر شما کسی بود که به اشیاءش تشخص میداد، چه رسه به آدم ها. هیچ کدام از ما فکر نمی کنم الان تو مسجد ما اگر یک کسی هست، من یه سکه بارآزادی بهش جایزه میدم، کسی هست کمربندش اسم داشته باشه، خودش اسم روش گذاشته باشه، موتورش یه اسمی داشته باشه، کلاهش، لباسش، کلش ها، نه مثلا یه چیزی توتیش اسم داره، نه توتیشو نمیخوایم. ولی پیغمبر یه جور بود، پیغمبر کمربندش اسم داشت، مثل که برای بچهش انتخاب کرده بود اسم. یعنی چی؟ این روح لطیف چی داره میگه با این کاره؟ میخواد بگه اشیا پیش من تشخص دارن، براشون اسم میگذارم، با او اسم صداش میزنم. چه رسه به آدم ها؟ تو جامعه ای که صنفی نصفی از آدم ها شی حساب میشدن، براشون چیزی قائل نبودن، آدم به حسابشون نمی آوردن، مثل شی بود بدا نسبت از همه خانوم های مؤمن و غیر مؤمن، با گاو خانش فرقی نمی کرد براش، با شطرش فرقی نمی کرد، بلکه شطرش محترم تر بود. آمد این رسوم جاهلی رو برداره، گوه آدمه، او آدمه، اسم خوب باید براش انتخاب بکنی، حق براش قائل بشی، او حق علم داره، او حق کسب داره، او حق بیعت داره، او حق کار خیر و اعطاء زکات داره، او حق امر معروف نهی از منکر داره، هم حق هم تکلیف، حالا بعضی که گفتم تکلیف بودن، هم حقوق داره هم تکالیف داره مثل تو. اینا رو برداشت از سر پای بشر تو اطاعت نکنه. آقا چرا اینجور میکنید؟ آقا چرا خانم رو جا آدم حساب نمیکنید؟ آقا بد رسم رسوم اینه، یعنی تو میخوای بگی تمام پدران ما اشتباه کردن؟ بله خود تو پدرانت اشتباه کردید. اینا بوده. خب نمونه های دیگری که من یه نمونه رو میخوام دست بگذارم که اضافه کنم، یه جمله ایشون گفته، یعنی یه پاراگراف بازش کنم یه خورده وقتی که دارم. نمونه دیگری که اطاعت هست و عبودیت هست به نسل قرآن و روایات. گوش دادن مزعنان است، گوش دادن با دل. تو اگر گوش بکنی به گوینده ای در حالی که دل بهش دادی، گاردت رو باز کردی، او بگه و وقتی میگه به تو نفوذ کنه، به درون دل تو بره، نه فقط وارد گوش تو بشه، در صفحه امیال تو، در صفحه قوای شوقیه تو منعکس بشه و مرکز عمل بشه، منشأ عمل بشه، اینجور گوش دادنه که میبینید ما بعضی جا اینجور گوش میدیم. بعضی ها ممکنه با گارد آخوند پیش خیلی ها وقتی پیدا بشه اونها میشن بروسلی، سری گارد میگیره، بگو تا من بررسیش کنم، یک جمله رو میفرسته داخل، بررسی میکنه، تا یکیش هم یه خورده اعرابش غلط بود بقیه رو هم بذار کنار دیگه ولش کن. یه دونه کلمه ای تو حرفاش بود که دیگه بقیه رو ولش کن، ای گارده. ولی بی گارد یعنی اینطور نشستی تخمه میخوری و اون که معمولا جلو فیلم های اتفاق میفته، فقط ما فیلم ها رو گوینده حساب نمی کنیم، در حالی که اون کجا من کجا، من الان جلوه ویژه دارم، برام یه آهنگسازی هست الان، مثلا من خب بگم با مغز شما دارم حرف میزنم، با عقل شما خود به خود بررسیش میکنی. ولی فیلم هالیوود چی؟ کی موقع فیلم و موسیقی های خیره کننده و سیر کنندهش و جلوه های ویژهش اصلا مجال بررسی داره؟ و چند تا بشمارم از فیلم هایی که اعتقادات شما رو بمباران میکنن، دسته دسته بگم، فیلم هایی که آخر از زمان قرآن رو تکذیب میکنن، آخر از زمان شما میگه یملع الارضه قسطن و عدلا که ما ملعت ظلمن و جورا، این بیشتر از همه جملات درباره حضرت مهدی سلام الله علیه گفته شده، دنیا پر از ظلم و جور میشه، او پر از عدلش میکنه. یعنی چی؟ یعنی بنبست نهایی بشر ظلم است ولا غیر. چقدر فیلم سراغ داری از سنخ گودزیلاها، مومیاییها، شهاب سنگها، زلزلهها، دسته دسته جمع بزنی شاید به ده ها و صد ها برسه، که بنبست عمومی جهان و بشر هر چیزی از غیر ظلم. یه وقت زلزلهای جهانیست، یه وقت شهاب سنگها، یه وقت مومیاییها در اومدن، یه وقت گودزیلا حمله کرده، یه وقت نمیدونم ربات ها دست آدم ها در رفتن، یه بار چقدر فیلم های جوری داره چیکار داره میکنه با این فیلم های سرگرم کننده، داره بمباران میکنه عقایدت رو، ولی تو نشستی تخمه میشکنی، تو یعنی اون آدم تخمه میشکنی با گارد باز. این رو قرآن بهش میگه اسغا، صاد با غین. اسغا یعنی گوش دادن همراه با دل سپردن بدون گارد، و منشأ عملت میشه، آروم آروم تو باورت جا میگیره. و بعد همیشه هم نگاه کنید تحریف بعدیشون تو این فیلم ها اینه، حالا دیگه بحث نقد فیلم نداریم، تو معاد بدتره، تو توحید بدتره، آواتارها رو برید بررسی کنید چقدر عقاید شما رو دارن بمباران میکنن، هری پاترها ببینید کجا دارن میزنن، هر باب حلقه ها رو دارن کجا میزنن، اصلا کدام فیلمشونه که عقاید ما رو عقایدت نه ما را، عقاید متفق ادیان را، تمام ادیان سر هم یه متفقاتی دارن دیگه، تو ریزکاری‌ها با هم اختلاف داریم، تو اصلش که خیلی ها با هم مشترکن، همه‌شو دارن بمبارون میکنن و عوضش میکنن. همون جایی که بنبست رو غیر ظلم نشون میده، منجی رو هم غیر از مهدی نشون میده. منجی نه مسیحه، نه مهدیه، نه سویشانته، نه هیچ یک از منجی ادیان نیست. منجی کیه؟ اصرار دارن از توی کاباره‌ای درش بیارن بره این شهاب سنگ رو خرابش کنه، اصرار دارن یه آدمی باشه با فرهنگ عامه آمریکایی بخوره مستی کنه زنبارگی کنه بعدم بیاد منجی بشر باشه، اصرار دارن. و اینو از سر تحقیق میگم، اکثر فیلماشون میبینی از همچی جایی میارن، یه دانشمند اصلی نیست، یه آدم مؤدب و نجیبی نیست، کسیش حامل فرهنگ آمریکایی، همون کسی که میخوان به دنیا بگن سوپرمن، بهترین مرد اینه، بهترین زن اینه. پس منجی هم چیزی از جنس معصوم نیست. دعوای ما و مسیحی‌ها و ما و زرتشتی‌ها سر سوشانت و مسیح و مهدیه، سر اصل این که اینها آدم‌های پاک نژاد و پاکزادی هستند و سالم زیستند و الان سالمن، تو این که اختلافی نداریم، هم او سوشانت آدم تطهیر شده ایست، هم مسیح و هم مهدی، دعوا تو اشخاص اگه ما باشیم، جنس یکیه، معصوم، عادل. او اصلا عادل چی؟ نه بنبست بنبست توست، نه منجی منجی تو. خب باور بکنیم میزنن اینا رو و اینا راحت بچه های ما دارن تلقیشون میکنن، اینا اسغاست، اینها باورهای ما رو تغییر میدن و ما باید چاره‌ای بشه برای زندگی متدینانه، یعنی خواندن قرآن در اکناف زندگی، نه همون قدی که تا دیروز پریروزا باباهامون میفهمیدن همون قد. آیا قرآن برای تلویزیون حرفی ندارد؟ آیا قرآن برای ماهواره و اینترنت حرفی ندارد؟ آیا توحید شعبهش اینجاها رو نمیگیرد؟ اینجا بالکل منطقه الفراغه نیستی جور. توحیدی که در درون تو همه چیزت رو درگیر میکنه، از ریا و عمل و همه چی باید با توحید تست بشه که وقتی شرک نشه، غیر خدا نشه، چطور تو عصر رسانه و این همه وسیع وقت توحید نباشه؟ او وقت اینه که میاد مستحبات عمل میکنه و ایام البیز رو نمیدونم مجیر میخونه یا ماه رجب رو اعتکاف میکنه و مکه میره و مشهد میره و کجا میره و اما اثری از توحید نمیبینه. چرا؟ رخنه بزرگ تو توحیدش حواسش نیست، از هزاران غیر خدا اطاعت میکنه تو جای دیگه ای که خبر نداره، خودش هم مشعر نیست، خودش هم توجه نداره. توجه نداشته باشی، توجه نداشته باشی چیزی رو عوض میکنه؟ مگه تو توجه نداشته باشی یا ماده مست کننده خوردی مست نمیشی میگه چون توجه نداشت؟ اثرشو میذاره دیگه، اثر این اطاعت از غیر خدا رو میذاره. نگاه بکنید، ایشون یه روایتی از امام جواد میاره، من از قائلا ناطقن فقط ابده، هر کس گوش دل بده، به تعبیر ایشون مزعنانه گوش بده، اذعان کنه، اعتراف کنه، قبول کنه، به حسابی که این کس گفته، به حسابی که این چیز گفته، این مرکزه، این رسانه، این کانال ماواره‌ایه، فقط ابدهو، اون آدم رو تو پرستش کردی. آقا هر کی باشه؟ بله. فان کان الناطق عن الله عز وجل فقط عبد الله، اگر اون ناطق از سوی خدا حرف میزنه، حرف خدایی میزنه، آیه میگه، روایت میگه تو پرستش خدا کردی. اگر الان بند آیات قرآن رو بر شما بخونم، شما رو به تأمل وادار بکنم و شما گوش بدین، من کیلو چندم؟ شما داری قرآن رو پرستش میکنی، الان خدا رو داری پرستش میکنی که این آیات رو میشنوی. و ان کان الناطق ينطق عن لسان ابلیس فقط ابدا ابلیس، ابدا پرستشش کردی ابلیس رو، تعارف نداره. و عجیب اینه که ای آیه تو قرآن داره. آقا دوستان من، این اسغا اونا هم فهمیدن ماجرا رو، شیاطین فهمیدن ماجرا رو، که یه حالتی رخ میده برای انسان که انسان گارداش باز میشن، از ذهن یه چیزی رد نمیشه، بررسی ذهنی نمیشه، اینقدر دلدادگی درست میشه که سریع میپذیر آدم، یا به خاطر جلوه های بصری، یا به خاطر جلوه های گوشی، یا به خاطر جلوه هایی که تو ذهن انسان ها درست کردن، اون رو مورد اعتماد کردن، اون رو رکن قرار دادن، اعتماد ها رو به او جذب کردن. کم نیستن الان کسایی که خبر از یه رسانه بیگانه زودتر باور میکنن، اصلا در بستی قبول میکنن تا نسبت به روزنامه ها و رسانه های داخلیشون، اینها رو بررسی میکنن یا به دیده شک نگاه میکنن، بعضی هم خرابتر اصلا نمیخونن، گوش نمیدن. کی گفته این کیهان اسمشون تلویزیون خودمون ولش، ولی ای وی او آ گفته عالیه، او درست، بی بی سی اگه گفته درست، خب اینو ما اعتماد کردیم دیگه، اعتماد که شاه خودم نداره که. حالا تو شنیدی، رفتی بررسی کردی، اون نمیخوام الان همه رو کافر کنم، ای کسی میشنوه حکم فقهی ماوراء هم نمیخوام بگم که کسی بی بی سی گوش بده حلال یا حرامه، اون نمیدونم هرچی مرجع تقلیدت میگه، ولی اگه گوش میدی و میری تحقیق میکنی که اینی که این گفت درست یا غلطه، میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، این مورد بشارت پروردگاره. من میشناسم آدمهایی رو که به لحاظ سیاسی، به لحاظ عقیدتی، حتی بعض از عقاید جور دیگر میاندیشیدن، آمدن رفتن بعض از این شبکه ها رو، خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من شبکه العربیه الجزیره رو گوش میدادم، اصلا من عربی بلد نبودم، اینقدر بدبین بودم نسبت به رسانه های خودمون که اونها رو هم گوش میدادم کنار شبکه های فارسی دیگه، که عرب شدم از بس گوش دادم تو همین سالهای اخیر. بعد چند تاشو برداشتم تحقیق کردم، این دروغ داره میگه، دیگه اون کانالا رو حذفش کردم، گفتم این یکی دیگه ولش کن، این دروغ گفت. خب آفرین، آفرین، اگه تبعیت میکنی از احسنه، از بهترین. ولی اونی که دیگه اون مرجع شده، آقا مرجع تو جامعه شناسی زودتر مطرح شده در فقه، میگن گروه مرجع، نخبگان یک جامعه، رسانه های یک جامعه بعضی وقتا مرجع میشن برای مردم. مرجع که فقط مرجع تقلید نیست، یعنی او بگه من بپذیرم دیگه، بررسی نکنم، به اعتماد او. نگاه کن به کی اعتماد کردی. یه وقت به دشمن خدا اعتماد نکرده باشی، یه وقت به کسی نباشه که بخواد دینی اسلامی نماند روی زمین. من فکر میکنم خیلی کار سختی نباشه اثبات کنیم بریتانیای کبیر با اسلام رابطه خوبی ندارد، با پیغمبر رابطه خوبی ندارد، دلش خوش نیست از بودن این اسلام. بحث این چند روز انقلاب اسلامی هم نیست، تو 200-300 سال گذشته نگاه کن سابقش رو. اعتماد دربستی به دشمن اسلام نکنیم، اقلا اگه گوش بدیم بریم بررسی کنیم. او وقت اگر بررسی کردیم خطاهاش پیدا شد که داره دروغ میگه، خب دیگه میذاریمش کنار. اگه دیدیم راست میگم، پس از عقل خودمون پیروی کردیم، از تحقیق و آگاهی خودمون پیروی کردیم، نه از گفته او. ببینید قرآن آیه 16، اینو به حساب به خاطر بسپارید، آیه 16 سوره توبه. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجتن. آیا گمان میکنید همین ایمان ادعایی کافیه که گفتید اشهد ان لا اله الا الله اومدید تو مسجد و ما امتحان نمیکنیم، در حالی که خدا هنوز معلوم نکرده مجاهدین شما را، یعنی کسایی که ایمان واقعیشون هست اونا مجاهده میکنن در راه خدا، اونایی که دروغکیه جیم میشن که بحثاش گذشت، و کسایی که غیر از خدا و رسول و مؤمنون ولیجه انتخاب نمیکنن، هنوز خدا اینا رو معلوم نکرده. یعنی اونهایی که ولیجه انتخاب میکنن مؤمنون نیستند. ولیجه چیه؟ ولیجه یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل. چطوری شب روز میشه؟ و دوستان من، حالا ما یه محرمی مفصل درباره ولایج حرف زدیم، فقط اشاره‌ای بکنم امروز. چطوری شب روز میشه؟ روز شب میشه. الان میتونی بگی 1 2 3 چراغ یه بار خاموش بشه؟ خورشید اینجوره؟ آروم 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 از 2-3 ساعت دیگه روز هی آروم آروم خورشید نور کمتر 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 تا تاریک بشه. به این میگن یولج، یواش یواش یه چیزی وارد چیز دیگه بشه. ولیجه یعنی چیزی که آرام آرام بیاد در قلب شما جا پیدا بکنه. حتی روز اول مشکوک بود اما به مرور جا پیدا کرد. ولیجه است الان، اما تکیگاهه، الان مورد اعتماده. این دیگه اصطلاحا اینجور معناش میکنن، کل من ما یتخذه الانسان معتمدن علی و لیس من اهله. هر چیزی که انسان بهش اعتماد کنه در حالی که اهلیت اعتماد نداره، اینو بهش میگن ولیجه. اسقا ولیجه، این دوتا به هم کمک میکنن، پشتوانه هم دیگن. و راه دشمنان خدا در مقابل اولیاء خدا یکیش همی ولائجه. میبینن امیر المؤمنین در قلوب مؤمنین فرو میره، راسخ میشه در قلب مؤمنین، طوری که امر آنچه او فرماید، هرچه او گفت. امام صادق ایجور میشه، اونا هم میگن ما باید یه چیزی مقابلش درست بکنیم، دست میزنن به ابتکار ولیجه. ولیجه آدم‌هایی هستند، چیزهایی هستند که محبوبن در قلب‌ها فرو میرن. و اینطوره، مجال نیست بخونم، روایات بسیار اینو میگن. کسی سوال کرد، نوشت به امام حسن عسکری درباره همین ولیجه، همین آیه، آیه 16 سوال کرد که ولیجه چیه؟ فرمود الولیجه الذی یقام دون ولی الامر. او کسی که جای ولی امر می‌نشینه. ولی امر در عرف قرآن یعنی اون چیزی که در قلب شما جا گرفته و همه امور دستشه، امور اجتماعی سیاسی که حالا تو بحث ولایت میاد. امام باقر علیه السلام فرمود یا ابا سبا ایاکم والولائج، برحذر باش از ولائج، فان کل ولیجت دوننا فهو طاغوت. هر ولیجه ای غیر از ما او طاغوته. طاغوت اسم دیگر شیطانه تو قرآن، شیطان ها نه ابلیس. دوباره در یه روایت دیگه ای فرمود کل ولیجت دوننا فهو ند. ند میشناسید؟ ند رو، ند یعنی شریک. این که قرآن میگه برای خدا ند قرار ندید، انداد قرار ندید، شرکا قرار ندید، میگه هر ولیجه این نده، نده. بذارید من عینیش بکنم براتون تو باورتون بشه، هم تو اون زمان بوده. آقا اختلها و ابن اختلها و کنیزک های اینها فکر میکنی کم خدمت کردن به بنی امیه؟ بنی امیه صفاک خونریز رو کی بر مردم حکومت داد؟ یکی شمشیرشون، یکی ولیجه‌هاشون. در قلوب مردم بابا یه تعدادی به خاطر بنی امیه فداکاری میکردن. کی اینا رو اینطوری کرد؟ اختل مثلا یه مشهورترین مداح بنی امیه است. تلاش وافری کرد که قلوب رو جذب بنی امیه بکنه. هرچی یزید خراب میکنه جندهایی به بار میاره که آدمها رو فراری بده، او با شعرش، او با مدحش اینا رو ماسمالی بکنه، اینا رو مورد تازه افتخار کنه. اصلا او عیب نیست دیگه. مثلا کاخ درست میشه بار اول تو اسلام، مسلمان ها یه بار شکه میشن آقا خانه پیغمبر این کاخه قد قشنگ از کاخ و زندگی در کاخ و اسلام به اینه و بابا تو هم بیا یه شبی مهمان بشو ببین چه خبره و کاخ خوب میشه. آقا همین انصافا ماوی بهتر رسول الله خدمت کرد، ببین چه عزتی داده به اسلام. پنج کسی میمد پیش پیغمبر خدا خوی مسجدی جامون نبود و همین رفتیم تو محله میشستیم. یلا چه عزتیه، چه شوکتیه، کارو ولی جا میکنن. سزاوارترین به حکومت کردن. چون دو تا کنیز داشت که این کنیزاش ناسزا به پیامبر و اهل بیت هم میگفتن. آقا اینقدر اینها مهم بودن که روز فتح مکه که یوم المرحمه بود، یوم المرحمه، گفتن بریم ابو سفیان اونایی که تو خونش هم بکشن. پیامبر گفت نه، الیوم یوم المرحمه. یادتونه وحشی قاتل حمزه رو نه تنها بخشید بلکه ولش نمی کرده ای با بشارت تا بکشوندش و راحتش کنه بدونی که ببخشه. گفت یوم المرحمه است. این دوتا کنیزه رو گفت نه خونشو نداره. اینا ولی جن، اینا تلاش کردن قلوب مردم رو به سمت باطل ببرن. مثل یک کسی نیست که حمزه رو کشته، مثل یک کسی نیست که یه شمشیری زده. مرکز فرماندهی خدای متعال، عرش خدای متعال در درون همه انسان‌ها قلب انسان‌هاست. اون اگر به تسخیر دشمن خدا درآمد، خدا عزل شده از کشور دل‌ها. و این جرم کوچکی نیست. این جنگیدن با خداست، ولو با شعر و ترانه و نمی‌دونم اینا بوده، شمشیری نزد اصلا اینا آدمای شمشیرزنی نبودن، همشون آدمای پتوپنی بودن، یه پخی می‌کردیم همشون فرار می‌کردن. اینا زیاد بودن. بگذریم. خب زمان کنونی هم بگم و دیگه تمام. در زمان ما به خاطری که ماجرا رو باور کنی که چطوری هست، یه خواننده رقاص آمریکایی که از دنیا رفت، معروف بود به پادشاه پاپ، اینقدر محبوبیت در قلوب شرق و غرب عالم، مسلمان و مسیحی و هندو و غیر چیز پیدا کرده بود که مثلا اگر میرفت یه جایی یه برنامه اجرا بکنه که بعضی وقتا تور میگذاشت، مثلا چندین کشور رو، بعضی وقتا صد و خورده کشور مثلا میرفت، چندین میلیون، 4-5 میلیون آدم تو این برنامه ها شرکت میکردن. بعضی وقتا هیچ سالن بزرگی جا نبود، در خیابان اجرا میشد. در خیابان چند کامیون وسایلشو میبردن، یه خیابان های بزرگی، بیابان بعضی وقتا برگزار میشد. همه مردم به شکل اون میرقصیدن، لباس اونم میپوشیدن. بعضی تجمعات 500 هزار نفری و اینا ایطور در قلوب جا میکنه. روزی که از دنیا رفت، برای مراسم تشییع جنازهش 2 میلیون نفر حاضر شدن. 1 میلیارد آدم از تلویزیون به طور زنده اون رو پیگیری میکردن. ولی جه اندازه کل مسلمانان دنیا جلب قلوب میکنه. تعارف بذاریم کنار، 1 میلیارده 1% زیادیش هم مسلمان بودن. شما برید آمارشو بگیرید تو کشورهای اسلامی که میرفته چه میکردن براش. میدویده، از این بازی‌ها هم زیاد در میورد، تو خیابون یه بار شروع میکرد بعد از مراسم دویدن، چند هزار آدم دنبالش میدویدن، بعضی مسلمان. به من بگید ببینم، وقتی توهین به پیغمبر شد به خروش آمد احساسات مسلمانان. تعارف نکنید ها، حرف ما الان سیاسی نمیزنیم که کسی ایتیکشو ببره بگی آخوندی توی مسجد فلان اینو گفت. ببین خودشون هم دارن میگن، بله خودمون داریم میگیم. آیا 1 میلیارد مسلمان برای توهین به پیغمبر آمدن در خیابان؟ نه. اما 1 میلیارد آدم برای او تأثیر نشون دادن. وقتی آدم که اینقدر ولی جست و جا میره، تو قلوب رفته، ابرقدرت های عالم، شیاطین عالم، تواقیت عالم از این میگذرن، از این محبت در راه اطاعت باطل خودشون استفاده نمیکنن. ساده ای اگر اینجور فکر میکنی، یه چای کوچک نفتی در مسجد سلیمان کشف میکنن، قشون کشی میکنن، از او برای عالم میان اینجا. مایکل جکسون 1 میلیارد طرفدار رو رها بکنن نرن سراغش؟ اگه از اول اصلا مال خودشون هم نباشه، میرن تسخیرش میکنن، میرن مال خودشون میکنن. 2 بار به کاخ سفید دعوت شده، بهش جایزه دادن، در دوره ریگان، در دوره جورج بوش. در دوره ریگان وقتی آمد، جمله عجیبی داره، ریگان بهش گفت موفقیت شما یک رویای آمریکایی رو محقق کرده. همون فرهنگ عامه آمریکا که میگم همه جا سرایت میدن، همه رو به شکل خودشون در میارن، اسقا درست میکنه. در مقابل رقص ایشون کسی بررسی نمیکنه، که اصلا مجال بررسی نیست. خصوصیت موسیقی مذموم و حرام اینه که مجال بررسی رو میگیره، اثر سر دستگاه از اعصاب انسان میگذاره، از مجرای عقل شما، عقل شما رو دور میزنه. اونایی که اهل تحقیقن اینا رو میگن، میگن موسیقی های ایجوری خصوصیتشون اینه که پیام رو نمیگذارن از عقل رد بشه، بررسی بشه که تو بپذیری یا نه، از طریق تحریک اعصابت پذیرشت رو میارن. حتی تو هیئت هم ممکن اتفاق بیفته. من نمونه بهتون میگم که پیش خودتونم این نمونه هست. آن موسیقی که میگم حتما نباید ساز دهل باشه، که شما نگاه بکنید تو شعرهای مداحی یه جایی که یه شعر آرام و خوبی رو میخونه، شما هی کلام رو میشنوی، البته اون مضمون زیبا با یه آهنگ خوبی هم همراه شده، بررسی میکنی، زود قبول میکنی، به دلت میرسونی. یه جایی هست آهنگ غالب بر خواننده، یعنی الان خط سوم داره میخونه، من هنوز نمیدونم چی داره میخونه، ولی آهنگش به گوشم اومده. میبینی یه وجدی تو جلسه اومده بدون اینکه اون کسی بدون الان برای کی میخونن، چی میخونن. این اثر موسیقیه. برای اهل بیت هم اتفاق میفته، تو قرآن هم اتفاق میفته. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، میگفت من قرائت بعضی از قراء مصری رو گوش نمیدم. چرا؟ دلیلش رو میگفت، میگفت موسیقی برش غالبه، پیام گم میشه تو موسیقی، مضمون قرآن گم میشه. مقالش رو بخونید، خیلی حرف حسابی است. شهید آوینی میتونید تو اینترنت پیداش کنید، درباره موسیقی بحث کاوش قشنگی کرده. قرآن رو حتی که مضمون الهی داره، بعضی وقتا ممکنه غلبه اون نغمه خواننده موجب بشه که آدم پیام رو نگیره، تحت تاثیر پیام واقع نشه، تحت تاثیر صوت قرار بگیره. و حتی اگر وجدی، حالی، اشکی هم بیاد، این از اون اشک‌ها و حال‌های برنده نیست که انسان رو میبره جلو. توجه میکنید؟ خب وقتی اینجوره باید روش حسابی باز بکنیم. اینا روی این کسی که این آدم رو بررسی نمیکنه که پیامش میاد. جورج بوش هم بهش جایزه مخصوص هنرمند دهه داد تو کاخ سفید. آقا تمام کنم، خیلی شرمنده تونم. فاکس نیوز توی تحقیقی نوشته که تحقیقی نشان میده که ماری جوانا و فیسبوک به یک اندازه باعث ایجاد حس کاذب خوشی و خودشیفتگی میشوند، در حالی که در واقعیت زندگی کاربران را بهتر نمیکنن. ماری جوانا فیسبوک، ماری جوانا دیگه میشناسید، شدیدترین، یکی از قوی ترین نوع مخدر هاست با فیسبوک. خب وقتی فیسبوک، اونم رقیب داره میگه دیگه، ما نمیگیم، فیسبوک اینقدر میتونه همون حالت سرخوشی ما رو جوانا رو بیاره، آیا کلمه اسقا دربارش غلطه اگه ما استعمالش کنیم؟ آیا امروز من اشتباه میگم؟ اگه اشتباه میگم از این منبر اومدم پایین، منو روشنم کنید. امروز در دنیا خانه های ترک اعتیاد از اینترنت و نسل سوم موبایل ها را نیفتاده، و اگر اعتیاد به یک رسانه هست طوری که انسان زندگی خودشو میذاره کنار، این همه توش میره، شب رو نمیدونه چطوری صبح میکنه، آیا این اسقا نیست؟ گوش دادن با دل سپردن نیست؟ و آیا اگر اون مضمون ها مضمون های الهی نیست، ما غیر خدا رو پرستش نکردیم؟ ما از توحید نرفتیم بیرون؟ کسی فکرش میکرد با موبایلش مشرک بشه؟ کسی فکر میکرد با ماواره و با تلویزیون مشرک بشه؟ حد اکثر فکر میکرد یه فسقی دیده، یه صحنه بدی دیده، یه شهوتی رانده؟ نه، اگه شهوت رانده بودی که توبه میکردی درست میشد. مشرکت میکنه اعتیادش، وقتی میاره و دنبال خودش میکشونه. اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل توی نشست معروف داووس که میشناسن دوستان چه نشستیست و کیا رئیسشون رو چیکار میکنن، با کدهایی که شکستن آنها برای دولت‌ها امکان پذیر نیست، امکان فیلترینگ اینترنت را از بین خواهیم برد. عصری نوین را وعده می‌دهم که در آن با جابجایی بی سابقه قدرت دولت‌ها در موضع فروده است قرار خواهند گرفت. از این پس گوگل میگه کی حکومت کنه؟ گوگل و مثل گوگل، فیسبوک، فضاهای مجازی، ابر سایت‌های اونها. از این به بعد ما میگیم کی حکومت کنه، نه دولت‌ها، نه نهادهای مدنی تو کشورها. خب این کی اتفاق میفته؟ وقتی که این ولیجه ها قبول شده باشن، اصغا شده باشه در درون آدم ها. اینا رو باور بکنید، باید جدی بگیریم. یه مثال کوچولویی بزنم که دیگه همه قبول بکنید. آقا قرآن شما صراحتن گفته که حجاب، آیه صریح داره. توی یکی از این فضاها مثلا که اول آدم ها رو معتاد به این فضا کردن، بعد خب صفحات و جوراجورش میاد، یه صفحه جوک داره، یه صفحه فلان داره، و معتادین اینها وقتی اونم مرجع شده، مورد اعتماد شده، در حالی که خب یه عرض عریضی است، همه توش میان و میرن، نمیشه گفت همه بدن، نمیشه گفت همه خوبن، اما نمای کلیش، جریان کلیش رو ببینید. میان مثلا یه صفحه‌ای درست میکنن تحت عنوان آزادی یواشکی، اتفاقی که افتاد. عکس بگیرید از کشف حجاب خودتون خانم ها در جاهای مختلف در معرض عمومی و بار بگذارید تو این صفحه. ای گرفت گذاشت، او گرفت گذاشت، صفحه پرطرفدار که شد، هی دیگران هم اضافه میشن، اضافه میشن. کجایی امام؟ یک کسی آمد تو دولت مقابل لایحه قصاص اعتراض کرد، گفت لایحه‌ای که تنظیم شده در چیز ما قبولش نداریم، ما دولتی ها قبولش نداریم. گفت شما میخواهید بگویید قرآن را قبول ندارید؟ نهضت ملی تکلیف خودش را معلوم کند، رجوع کنید به سخنرانی های امام. نماز شبخانهای نهضت ملی تکلیف خودشون رو با این جبهه ملی معلوم کنن. همین تعبیر نماز شبخان رو میاره. بعضی از اینها که میگوین نماز شبخانن، تکلیفشون رو معلوم کنن. آیا لایحه قصاص که مطابق با متن قرآن، اگر کسی گفت من قبول ندارم، این رد قرآن نیست؟ این کفر بالله نیست؟ امروز این راهپیمایی نهضت جبهه ملی آن روز بره تو فضای مجازی بشه اسمش آزادی یواشکی، بگیم آقا هر کی عکس بی حجاب گذاشت، نه تو محیط خانوادگیش که اون حالا یه فسقیه که چرا عکس بی حجاب تو دیگران ببینن، نه برم در خیابان، در ملأ عام، در یه جایی کشف حجاب کنم، یک لحظه ازم عکس بگیرن یا خودم بگیرم بگذارم اونجا، تا ما به دنیا بگیم در ایران زنان بسیاری هستن که حجاب رو نمیخوان. آیا این خط و نشان کشیدن در مقابل خدا نیست؟ این نقض اولین قطعنامه موحدین در مقابل خدا نیست؟ خب چرا اینجا فریاد شرک نمی کنیم؟ بابا اشکال شرکه، نه فسق، نه اشکال سیاسی. برن مردم دعوت میشن به شرک، خدا گفته باشه، قرآن گفته باشه، نمی خواهیمش. و به هم زده بشن، تحریک بشن دیگرانم. یه خانومی که ممکنه ابتداءن خیلی مقیدم به حجاب نبود، اما نمیخواست ستیز کنه با حکم الله، میگم تو بیا، بیا تو بیا، ببرنش، مشرکش کنن. ما به داد برسیم. من ببخشید طول کشید، این آیات رو میخواستم بخونم که نرسیدم، فقط حواله میدم خودتون بخونید. آیه ای که ایشون انتخاب میکنه، من یه آیه قبلش هم میارم، آیه 112 تا 121 سوره شریف انعام. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحا بعضهم الی بعض. ما برای همه پیغمبران دشمنانی از جن و انس قرار دادیم که بعضی به بعضی در گوشی حرف میزنن، زخرف القول غرورا. همه این حرفایی که زدیم توی آیات هست، حرفهای زینت شده، حرفهای ظاهر فریب رو. ولو شاء ربک ما فعلوا وزارهم. خب لتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون. او حرفهای زیبا، او حرفهای ظاهر پسند برای این است که اسقا اتفاق بیفته در کسانی که ایمانشون کمه، کشیده بشن به سمت اونها. بعد میگه اف غیر الله ابتغی حکما. پیغمبر تو میخوای حکم غیر خدا انتخاب کنی؟ اطاعت غیر خدا ممنوع، قاعده اول توحیده، فرمان اول قطعنامه توحیده. بعد دوباره میگه میاد پایین، میان پایین، ولا توت و انتوت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. تو فقط باید از خدا پیروی کنی، نه از کسی دیگه. میندازم آیاتو. بعد میاد ادامه میده تا آخرش، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. در گوشی حرف میزنن، حرف نشونشون میدن. لیوحون امروز برای ما شده شبکه‌های کابلی، امروز برای ما شده موبایل نسل سوم، که اونجا بگه شما یه باره ببینید معنا بکنید و یعنی سخن در گوشی یواشی گفتن کسی دیگه نبینه. خوب که با شما مجادله بکنن و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر اطاعتشون کنید مشرکی، تعارف نداره. تمام. اگر آقا اینجوری شد و اطاعت غیر خدا آمد، وقتی ازیدن بر مردم حکومت بعضی او روزی که مصلحان جامعه از جمله ابا عبدالله حسین علیه السلام گیر میداد به یزید، گیر ابا عبدالله گیر شرک بود، کی خروج از حد توحید، بعضی میگفتن ای بابا ما چیکار به یزید داریم، ها او بذار هر کی تو قبر خودش میخوابه، میگفتن سگ بازه، ها ما او سگ بازه، ما خونه ماز خونیم، او تو قبر خودش میخوابه. ابا عبدالله میخواست بگه او اگر حاکم شد و شما ناخواستی یا خواسته از او اطاعت کردید همه تونو سگباز میکنه. ای بابا تو شما دیمیم اولیاء خدا چه اصراحی دارن این کارو شلوغش بکنن، یه بارو به خدا و بزنن و شرک درست کنن، بابا یه کار بدی میکنه، بابا جهنم، خدا پدرشون نیامرزاد. ابا عبدالله میخواد بگه شما رو مشرک میکنه، شما رو سگباز میکنه. این اتفاق افتاد. کتاب بررسی های عاشورا، تاریخ عاشورا، مرحوم آیتی، از اون کتابی است که شهید مطهری خیلی توصیهش میکنه بخونید، صفحه 77 ش میگه میمونی داشت به نام ابو قیس، یکی از صحابه یک چند وقت قبلش مرد، آمدن به یزید گفتن تو شام خو صحابه کم پیدا میشه، یکی دو تا که پیشمونن یکیش مرد، بیا مثلا حالا یه استفاده تبلیغاتی صحابه است اینا، به خدا لعنتش کنه، مرد که مرد، برید یه جایی دفنش کنید، برید شهرداری دفنش کنه، هیچ اصلا صحابه رسول الله انگار هیچ. این ابو قیسه یه ابو قیسی بود، باهاش تو بزمش می اومد و حتی مشروب میخورد باهاش و یه کارای جوری، این مرد، عزای عمومی اعلام شد. ابو عبدالله پیشبینی شد الان ببینید اتفاق میفته یا نمیفته. عزای عمومی اعلام شد، گفت جنازه رو بگذارید تا سران جمع بشه. همه سران دولتش رو فراخوان کرد برای تشییع یک میمون. تاریخ می نویسه 70,000 مسلمان آورد تشییع جنازه، خیلی هاشون هم از طر اختیار با همون ولی جاها آمدن. 70,000 مسلمان زیر جنازه یک میمونی گرفتن، گفتن به شرف لا اله الا الله. 50 از صحابی بر اوور جمع کرد آوردن زیر تابوت، فقط صحابه، همون صحابه‌ای که گفته بود خدا لعنتش کنه یه جایی دفنش کنید، اینجا باید بیان زیر تابوت. میمون بازمون میکنه اگه اطاعتش کنیم. دنبال این رسانه‌های بیگانه و این فضایی که دست اونهاست بیفتید، اگه هممون هم جنس باز نکردن تو همه خونه‌هامون پیدا میشه، بچه‌ی شما یا نوه‌ی شما هم جنس بازمون میکنن، سگ بازمون میکنن، مگه نکردن تو الان؟ چرا آمار سگ بازی داره میره بالا تو جامعه؟ چرا آمار هم جنس بازی داره میره بالا تو جامعه؟ ما با کی در ارتباطیم؟ داریم اطاعت میکنیم از یک کسایی، توحیدو گذاشتیم کنار. ایتوریاست. کسی باورش میکرد؟ حالا شما یک جمله بگید، معذرت میخوام، بگید تو این شهری که برای یک میمونی 70,000 آدم عزا گرفت، برای ابا عبدالله کی عزا گرفت، برای زینب و کبرا کی عزا گرفت؟ این اتفاقی میفته که زینب ذلیل، میمون عزیزه. این اتفاقی میفته که سر حسین ابن علی بهترین خلایق سر نیزه است، اما میمون او تو تابوت سر دوش 50 صحابه است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.